بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز برای عبارت مناسک عرض کردم که مرحوم شهید نظر داشتن به خلاف مفید، ولی زا مرحوم میرزای قمی که در غنائم فرموده بوده و انت خبیران، اینجوریش به نظر اومد که این نحوه اشکال ایشون به شهید ثانی وارد نباشه. اما این معناش نیست که اگه بخوایم ببینیم واقع مطلب چجوریه، مثلا بگیم شهید ثانی محل نزاع را که دقیقا در اون جایی قرار دادن که اصحاب میگن که یوم الشک به عنوان یوم الشک مستحب است، اون جایی که هوا چی باشه؟ صاف باشه. و تحدث الناس، و الا اگه هوا صاف باشه و هیچ مشکلی نبلم یتحدث الناس، هیچ حرفی نباشه، اصلا اصحاب مشکلی ندارن در این که یوم الشک نیست، اصلا محل خلافشون. شهید اینجور فرمودن، من بگم آنون اینجور جور در نمیاد. در اصل این مسئله من اینجور به ذهنم میاد که حق با کیه؟ با صاحب غنائمه، با میرزای قمیست. مطالبی که ایشون در تحقیقشون فرمودن به گمانم مطالبیه که متن واقع، غیر از این که موافق مرتکزات متشرع هست، غیر از اون شواهد عدیده هم داره. ایشون بله و انتخاب بیرون بعدش فرموده اقول و تحقیق ان یقال المراد به یوم الشک یوم من شأنه الشک. من بگم اونم این کامل شواهده عدیده داره، با اون که ایشون توضیح هم میدن الامر ثانی هم باز مطالبی میارن، نمیدونم نگاه کردید یا نه، امر ثانی سادس مطالب مربوط به همینه و مطالب خیلی خوبی، خیلی خوب این اول و دوم و سوم در فرمایش مرحوم میرزا آجا میفرمودن که دو نفرن که برعکس معروف شدن. میرزای قمی به خاطر قوانین در اصول تا بگن میرزا آدم به ذهنش اصول میاد، و حالو که میفهمن برعکس، تخصص میرزا در فقه جامعه شتات و غنامینا را میبینه، اصلا فقیه بزرگشون بود، قوانین را همینجوری از غیر باب تخصص خودشون تألیف کردن، و مقابل صاحب ریاض تا بگن ریاض صاحب ریاض دادن فقه در ذهنش میاد، با حالو که برعکسه، تخصص صاحب ریاض در کربلا بوده و کربلا مهد اصول بوده و پسرشون هم مفاتیح الاصول که دارن، این خیلی از آقاشون نقل میکنه. منظور میرزای قمی جلالتشون در فقهه، ولی او قبان بله؟
اون بلی مجتهد است مال میرزای قمی نسبت به صاحب ریاض.
نمیدونم
سوال میکنن فلانی در کربلا مجتهد است یا نه،
مشتبتن. حالا یاد با خود صاحب ریاضن به قضیه سر میهمان اینا دارن که حاجی آمی گفتن، حالا دیگه جای خودش. خلاصه عرض کنم که این التوفیق فی نفس الام مطالب درستیه. مرحوم صاحب جوالجو دارن که لا معنا للوجوب فی نفس الام، آخر ما چطور بگیم لا معنا للوجوب فی نفس الام؟ وجوبی که مشترک بین عالم و جاهله، وقتی میخوای بحثی را بگم لا معنا، ایشون میگن نه، وجوب در نفس الام ادراک نفس الام معنا داره. حالا من نمیخونم چون عبارتش مفصله و کل بحث میره، ما همین اشاره کردم که غنائم جلد 5 صفحه 337 و 8 اینا را قشنگ عبارت را نگاه کنید، من بگم آنم کاملا این حرف فرمایشاتشون درسته، شواهد عدیده داره، تا بعد خورد خورد برسیم من به هر کدوم. این یه نکته،
یعنی فقط اون
نقد
اشکالی که به شهید کردن وارد نیست،
بله
کلیت حرفشون درست،
بله درست. یعنی اون چیزی که شهید محل نزاع قرار داد اونجوری نیست واقعش، یعنی وقتی اصحاب گفتن یوم الشک مستحب، یعنی نه یوم الشکی که شک درش بالفعل باشه به اون نحوی که شهید گفتن، که اگر این فعلیت نبود اصلا به عنوان یوم الشک اصحاب میگم و صحب نیست، این معلوم نیست، ایشون توضیح میدن، توضیح خوبی هم هست. حالا اندازه ای که بعدن انشاءالله برسه. حالا این روایت ابن خلاد را داشتیم استظهار درش بود، عباراتی هم از مقنعه گفتن، از شیخ خوندیم که حالا بعد در دنبالش عرض میکنم. ببینید قرار شد که امام در اولی که فرمودن و اما فلا علت ولا شبهت فلا، این لا را محتملاتی ذکر شد صحبتش کردیم، عرض کردم هر دوش احتمال اعراض اصحاب درش بود که صحبتش شد هست نیست. گفتنم که اعراض اصحاب چجوریه، من جلوتر چون گاهی غافل میشم مفصل صحبتش کردیم، در این که اعراض اصحاب کاسر هست یا نیست و عمل جابره یا نیست چندین جلسه مفصل صحبت کردیم. ما به یه تفسیری رسیده بودیم، اعراض اصحاب و عمل اصحاب اگر کاشفیت داره از مطلبی مستقر در بدنه شیعه و اون چه که اهل البیت علیهم السلام تزریق کردن در بدنه شیعه، این عمل کاسر و جابر، عمل به ضعیف جابره، اعراض از صحیحش کاسر. اما اگر نه، اعراض و عملی است که آدم میفهمه مدرکیه، یعنی به حساب ضوابط کلاس و استدلال و ایناست، نه این نمیشه بگم صرف این اعراض چیه اینجا کاسره، چون اعراضی است که میدونیم چرا اعراض کرده. اما اگر کاشف از یک چیزی است که خود اهل بیت، به عبارت دیگه ما اعراض اینا رو کاشف میگیریم از خود کار اهل بیت علیهم السلام، اگر کاشف بود از کار خودشون بله، اما اگر کاشف بود از کار علما، از استدلال، از استنباط، نه اینجا نیست. این تفصیلی که عرض میکنم اینو در ما نحن فی اینجوری هستم، چون صوم یوم شک محل ابتلاء مستشر است، صوم ماه مبارک بسیار اهمیت داره در نظر متشرع و هر سال محل ابتلاء میشه که اهتمام متشرع به او بالاست، درسته؟ اون وقت در اینجا بیان بگیم که اگر هوا صاف بود، شبهی نبود، فلا اصلا نباید بگیرید، درست شد؟ یا شیخ مفید بفرمان چیه؟ مکروهه. بعد بگیم غیر از ایشون و حتی خودشون در مخنه از این اعراض کردن، اعراض یعنی چی؟ گفتن بابا مستحبه بگیر. این استحباب به این نحوی که بخوام بگن، این کاملا کاشف از چیه؟ از اینه که این علما استدلال کلاسیک و مدرکی نی، اینا از اون ارتکازی که شیعه ای که از اهل البیت علیهم السلام گرفتن ارتکاز خودشون، این از اونه. من گمانو میده در معنی حنفی از مواردی که اعراض میتونه کاسر باشه، اگر اعراضی باشه.
تعبیر کاسریت و جابریت طبیعتاً توی نگاه موضوع محوری نمیاد دیگه، اونی که سند و محور قرار میده جان فرمود، این یکی از اون معتبر میکنه.
بله اینم نکته خوب. ببینید من جلو تا عرض کردم در موضوع محوری اینطور نیست که ما ارزش‌های نفسی را در ارزش گذاریش کم بگذاریم، یعنی ما سند وقتی محور نشود معناش اینه که رجال سند را نبینیم و مؤلفه هایی که دخالت داره در ارزش نفسی یک روایت از حیث سند را غض نظر کنیم، نه کامل ارزش‌های نفسی را می‌بینیم، خروجی ارزش جمعی را بعدا ملاحظه می‌کنیم در موضوع محور. ولذا در همین که خود این روایت فی حد نفسه ارزش نفسش چقدره، کاسریت جابره به درد میخوره، ولو معالن در اون موضوع محور خروجی او همین کاسریت رو بیاره پایین یا ببره بالا، ولی در ارزش گذاری نفسی نباید ما هیچ کدوم اینا را مسامحه درش بکنیم، اینا را قبلا عرض کرده.
یعنی حتی خیلی. اگه کاشف از عمل علما هم باشه ارزش نفسیش تأثیر داره دیگه،
عمل علما به معنی استدلال فقهشون، بله اونم همینطوره، یعنی اصلا آدم میگه اینجور مشهور یه چیزی بفهمن، اینجور نیست که ولو شما میگید مدرکیست، ما میخوایم با مدرک اونا در بیفتیم مباحثه کنیم قبول نکنیم، اما علا ای حال یه جیلی هن. یه جیلی از صاحبین فکر چیکار کردن؟ چنین استدلال کلاسیک هم بلو داشت، یعنی خود حتی همین اعراضی هم که قبول نکنیم کاسره، در این حال وقتی محققه یه درجه از عنایت ما رو در موضوع محوری به خودش از باب ارزش نفسی خودش جلب میکنه. به عبارت دیگه در موضوع محور هیچ ارزشی ولو یک صدم ارزش صدق و اصابه به واقع و میل به واقع داشته باشه غزه نظر نمیشه، هر چیزی رو ملاحظه میشه. بعدن در جمع بندی بعضیاش از اون فیلتر از اون غربال در میره، این خوب، یعنی شما نرم افزاری هم تهیه بکنید ببینید یه چیزایی رو خودش میذاره کنار، اول ملاحظه میکنه محک میزنه، ولی بعدن در وقتی میخواد کسر انکسار بکنه ارزش بالفعل برای کسر انکسار به اونا نمیده، مانعی نداره، ولی ملاحظه همه اونا اگر نشه تحقیق تام نخواهد بود. خیلی خوب،
اختلاف علما روی یه فرع فقهی خود این اون کاشفیت رو زیر سوال نمیبره که مثلا یه مسئله اینقدر مورد نزاع واقع بشه، هم خود فتواش هم محل استدلالش، بعد ما کاشفیت رو چجوری میتونیم اینجا برداشت بکنیم؟
بله، کاشفیت اصل این است که روایت یه اصلی داره، یه کلاس رو به استدلال بر نمیگرده، اما اینکه اون کاشفیت در چه حدیه و اون کاری که با اذهان متشرع صورت گرفته چیه، اون گام بعدیشه. یعنی علما اختلاف کردن، درسته، میگیم ولی متشرع یه ارتکازی دارن که این عالمی که مخالفت کرده میبینیم توی فضای کلاس گیر کرده بوده که مخالفت
ارتکاز متشرع یا اون بره یا اون بره، یه دز علما این بری رفتن یه دون بری،
اونایی که این وری خلاف ارتکاز رفتن ضوابط کلاسیک بر ذهنشو حاکم شده. همین بحثی بود دو سه جلسه قبل، دیدم زحمت کشته بودن، منم یادم رفته بود، جالب بود که میرزا همین بزرگوار رضوان الله علیه، ایشون برای این که من گفتم اجتماع امر رو نه مبناش نه خودش، مبناش چی بود؟ این که دو تا عنوان ها میان بدون این که ربطی به ثبوت داشته باشه، ثبوت ربطی نداره، لولا ان اشق على امتی اجتماع امر نه، این نیست، این تصادق دو تا عنوان نیست، این خود شارع ملاحظه فرموده ملاکات را کسر و انکسار کرده فرموده لا امر، بل یعنی امر وجوبی بلکه استحبابی، این اونی که من عرض کردم نیست، مال چون مال ثبوته، اما اون جایی که عرض کردم اجتماع امرونه مثل آب تو درخت تو کل فقه جاریه، اینا رو قبلا عرض کرده بودم و آوردن، خیلی جالب، میرزای قومی چی فرمودن؟ ایشون میفرما اجتماع امرونه ممکنه، بعد استدلال خیلی جالب و ساده فرموده اقوا دلیل امکان جه وقوعه، آقای میرزا کجا واقعه؟ علما که اختلاف دارن، که فرمودن سایر مواردی که امرونه نیست، اجتماع کراهت و چی؟ نه اجتماع، یعنی این همینی که من عرض میکنم ایشون شاهد آوردن، ببینید یعنی ذهنی که ایشون کنو دارن بگن همه جای فقه این اجتماع هست، چطور اونجاش که به مشکل برخورد نمی کنید هیچ حرفی نمی زنید؟ خب اونا که هست که، خب صاحب کفایه چی فرمودن؟ صاحب کفایه جواب جالب بود، همین فرمای شما که الان من جواب کنن گفتم، صاحب کفایه حرف میرزا رو میارن بعد میگن خب سایر مواردی که تو فقه هست چه کارش کنیم؟ اینی که من عرض کردم بگیریم بریم جلو، صاحب کفا میگن چون برهان داریم اجتماع امر نهی محاله، سایر مواردی هم که نظیر همینه به خاطر برهان توجیهش میکنه، از ظاهر صرفش میکنه، دیدید تمام شد، تو کلاس استدلال کردیم اجتماع امر نهی محاله، خلاف برهان هم که نمیشه گفت، پس اگه یه چیزیست که در کل فقه مصادیق داره همه را توجیه میکنه، یکیش همه میگیم کراهت یعنی چی؟ کراهت یعنی اقلیت ثواب، تمام شد، راحت شدیم، جمع بین استحباب و کراهت نشد، شد کراهت یکیه اونم اقلیت ثواب، ملاحظه کردید؟ اینا خیلی مهم است که گاهی برهانی توی کلاس میاد صاحب کفایه، این مطلب بسیار پرفایده را با این که چون برهان داریم خلاف برهان همه را توجیه میکنن،
یه تو مقام سبوت انشاءات طولی باشه به یه بنایی نه به یک نگاهی نمیشه بکنیم، یه نوع اجتماع مثلا مسافر که گفتیم که در طول اینکه برای مکلفین نماز چهار رکعتی گذاشته میشه به جهت اون صدقت الله، این هم مثلا یه تخفیفی بهش داده میشه. بعد حالا توی یا مثلا حالا موارد حرجو که شما توی امتثال میدونستید، ولی فرض کنید اگر توی مثلا سقوط اینها رو در نظر بگیریم یه نگاه نمیشه اینو گفت
مانعی نداره به اون طولی یا دیگر جا بگیره. اما اونی که من الان دارم عرض میکنم که اون این نیست، مال اینه. ما میخوایم بیایم توی عملی که مکلف انجام میده
مقام خارج مد نظرتون،
و ما میخوایم احکام رو جاری کنیم. یعنی الان میخوایم احکام هر دو را، هر دو عنوان را به جای خودش جاری کنیم.
یعنی اونجا میشه که مثلا اگر حرج رو بردیم تو مقام سبوت، در همونجا که این سنت خاص که مثلا شیخ و شیخه هست الان میگیم جواز ترک داری، در همونجا میگیم که اون وجوبه برای طبیعت هم برای تو هست، میتونی مثلا اتیان بکنی.
یعنی در سبوت اگه ما طولیت خوب جا انداختیم، به معنایی که اینا همه الان هستن فقط روی هم سوار شدن، یکی بالفعل داره کار انجام میده، به محض اینکه فعلیت او مخدوش شد نیاز نداریم به دوباره دلیل جدید، برمیگردیم به اونی که در طول اوست. اگه اینجور باشه بله اونا هست، یعنی ولی هر دوش با هم فعال نیست. تفاوت ثبوت با اینی که من الان دارم عرض میکنم، اما در معنی حنفی هر دوش فعاله. چرا؟ چون هر دو عنوانی که بر این صدق میکنه هر دو ثبوتن انشاء شده بدونه که در طول هم باشه. مثل صلات غصبی را اجتماعا اونا چی میفرمودید؟ میگفتید در این حالی که دقیقا مصداق غصب همین الان دقیقا مصداق سجده است، سر میذاره روی زمین، روی زمین غصبی، در این حالی که این سر گذاشتن تصرف است، این سجده است، این غصب است. این بود بحثی که خیلی هم بود.
این چون بحثات تو اینجا جلو نرفته زد بشه اگر ادامه بفرمایید. اینجا همزمان فعال نیست، یعنی یه نوع نگاه بکنیم تفاوت بین صنف و طبیعت. یعنی اونی که طبیعت مثلا وجوبی که وجوب نمازی که وجوب روزه‌ای که برای هست، اون فعال هست، ولی منتها یه صنف خاص. فرض کنید تو سبوت داریم میگیم صنف خاص که مثلا شیخ و شیخه شد، برای این صنف جواز ترکه. اما وقتی ما مثلا مکلف رو نگاه کنیم هنوز یه اون اصل اون وجوب رو میتونه انجامش بده، یعنی اینطوری نیست که کلا از فعال بودن افتاده باشه.
اون که معنی نداره، ولی در این چیزی که ما الان گرفتارش هستیم قید کار در عرض هم بودن.
بله، اون که اصلا ریختش فرق داره. بله، که
بله. مقامه یعنی حتما منظور ما همین بود. بله. بله. و اون طولیت ها که تصور کردیم فرمایشات شما درسته، میادم با همون فضای طولی. اما در اینجا که ما میگیم عناوین با هم تصادق میکنن، اجتماع امر و نهی مثل آب ساری در درخت در کل فقه میاد، اینجا اون وقتی است که تصادق دوتا عنوان ارضیه، قیدش ارضیته. چرا قیدش ارضیته؟ برای اینکه میخوایم بالفعل عنوان هر دو رو بار کنیم، هم میخوایم آثار طبیعت صلات ظهر واجب در شهر را بیاریم، هم میخوام آثار استحباب اعاده به جماعت را بیاد بالفعل. ولذا گفتم مهمه بالنه که بالفعل میخوام بیاریم. اگر دوباره بریم از این ارضیت و بالفعل صرف نظر بکنیم، فواید این حرف دوباره میشه از دست میره، برمیگرده به اون فضای قبلی. ولی خب الحمدلله نکات خیلی خوبیه که فرمودید و یادآوری و تکرارش هم خوبه، چون پرفاید از همه جا. حالا روایت ابن خلاد، ببینید خلاصه این دوتا احتمال و اعراض اینایی که گفتن چی باید بگیم. قبلا دو بار آقایون به من داده همین روایت، دو بار یا سه بار، و خود منم در اون از کتاب صوم حاجی آقا که اول نظرشون بود که تلسکوپ مجزیه، بعد فرمودن تو کتاب صومشون که من نظرم بعدا عوض شد و دیدم خلط صورت گرفته، من عدول کردم و حالا میگم که تلسکوپ مجزی نیست. اینو قبلا خوندم. بله بله. قبلا خونده بودم. یه همین روایت ابن خلاد را ایشون قبلا فرمودن و من خوندم اینجا که فرمودن روایت ابن خلاد رد دو چیزه، هم رد فرمایش مرحوم آقای خوئیه در این که اشتراک افق شرط نیست، و هم رد تلسکوپ. در صفحه چند کتاب صوم بود. اونجا جلوتر خونده بودم حالا. اون بحث اینجا الان چون روایت ابن خلاد داغه تو مقایسه ما، فعلا یاداوری اونا خوبه که من قبلا عرض کرده بودم، حواله داده بودم به الان. این روایت ما باید جمع بندی کنیم. دو تا احتمال حضرت فرمودن فلا. این فلا کدومش هست حالا؟ میتونیم ترجیح بدیم که فلا یعنی فلا استحبابه، یا فلا وفقه، فلا اجزاءه مثلا، یا فلا یعنی فلا تأکد دلیل استحباب و امثال اینا. مرحوم میرزا در قرن نهم همین روایت رو میارن، میگن اصلا نمیشه که ما اینجوری بگیم که امون جالا گفتم مراجعه کنید. الان یا حال من یه چیزی میخوام بگم که مشی بر یقین باشه. این روایت برای همیشه این نکات در ذهن شریف دو بمونه. ببینید درسته که در روایت ابن خلاد ما رسیدیم حضرت فرمود الله، اما چی؟ اذا لا علت ولا شبهت فلا، درسته؟ فاما ولیس الا ولا شبهه فلا. اما یه لای دوم هم دارن حضرت. اون لای دوم که ذیل حدیث است، قرینه ایست که نمیشه بگم قرینه استظهاری به گمان، قرینه قطعی است. با چیزایی که میدونیم از بیرون قرینه قطعی بر مراد امام علیه السلام. به این که اینجا لا اول یعنی چی؟ خب ذیل حدیث چی بود؟ قلتو، وقتی حضرت فرم بودن که اون یوم الشکنی، فقلتو افطر الان، الان بعد از ظهر منم روزه را گرفتم با عنایت به حدیث یوم الشک وفق الله، حالا افطار کنم. خب افطار بکنه یا نکنه به نظر شما؟
باطل باشه باید افطار.
اگر باطل باشه که افطار هم، بله باید افطار کنه، صوم باطله، درست شد؟ از فهم در لا، بله؟
لا تبطل و اعماله مثلا تو سلات میگن باطل شد،
این که انبطال بوده که من ابطال نکردم، روزه این نیست، بیا بخور بیا بخور، روزه نبوده اینی که تو گرفت، آخه سفره آوردن دیگه. اگر روزه باطل بود از فهم لا شبهت ولا الا تفلا، یعنی استحباب نیست، اجزا نیست، وفقه نیست، بیا بخور بیا بخور راحت باش، همین توهمی کردی، درسته؟ توهمی کرده بودی بیا بخور، اما میگه افطار کنم از امان لا، یعنی تو انت صائم، انت صائمون به صوم صحیح شرعی. این را هر کسی میفهمه نمیفهم دنبالش باز. ببینید قلتو افطر الان قال لا، اینجا دنبالش نیاوردن، در تهذیب هست دنبالش که بله، و کذالک فی جمیع صوم تطوع اینجور تعبیر، و کذالک فی النوافل، یعنی امروز بله بخونید عبارت هم،
و کذالک فی النوافل لیس یعن افطر بعد از ظهر
قال نه. ببینید یعنی مصداق را اینجوری فهمید که چون روزه من روزه نوافل، سایر نوافل، منم صوم نافله دارم، الان صوم نافله صحیح دارم، امام تایید کردن که داری، چون بعد از ظهر افطار نکن، سایر نوافل هم نکن. البته فتوایی نیست، ما میدونیم که روزه مستحبی رو تا نزدیک غروبم عمده میشه افطار کنم، فقط قضای ماه مبارک و ایناست که بعد از زوال نمیشه به کفاره داره، روزه مستحبی میشه، ولی باز شک نداریم که وقتی که زوال شد دیگه مرجوعه، اختیار داره، حرام نیست که کفاره بده. در صوم مستحبی هم بعد از زوال دیگه چه کار کنه؟ همین روایت دال بر اصلا لسان این روایت لسان روچان، این خودشی که شاهدش که افطار نکن. خب حال من چی به ها عرض کنم؟ سائر نوافل و این نافله تو افطار نکن، یعنی چی؟ یعنی صوم تو الان که صائمی صحیحه، صوم این صائم خود امام فرمودن در چه شرایطیه؟ در شرایط یوم الشک نیست، چون لا علته و لا شبهته، ملاحظه کردید؟ ولی روزش صحیحه. حالا اگر این روز صحیحه از بیرون میدونیم، از جواهرم بخونم، جواهر جلد 16 هم صفحه 210 دویست و نظرم دهست و یازده دویست و یازده می فرمان ببینید، و کیفکان فیوم الشک لو نوى المکلف صومه مندوبا لأنه من شعبان نوى مندوبا لن اجزع عن رمضان اذا انکشف انه من. بعد چی میگن؟ بلا خلاف عجده فی بل ربما ظهر من المصنف والفاضل نفیه بین المسلمین، یعنی نفی الخلاف بین المسلمین، که من اون نفی الخلاف حدائق را هنو نمیدونم صاحب حدائق چرا فرمودن که اتفاق عام است بر عدم اجزا. ایشون گفتن تو پاورقی هم محقق کتاب حدائق گفته بودن بین عامه اختلاف است، چندین کتاب آورده بودن که یعنی ایشون هم مأخذی برای حرف صاحب حدائق پیدا نکرده بودن. نقلیاتی که صاحب حدائق از عامه دارن به طور کلی بعد از قرن دهم و یازدهم نقل علمای شیعه از اهل سنت خیلی قوی نیست، اینطوریست، فاصله ها زیاد شده بوده، بین همدیگه هم نبودن، به خلاف بزرگانی که در بغداد بودن مثل مفید و سید و شیخ الطائفه و بعدش علامه در محیط عراق رفت آمد حسابی داشتن با عامه، یعنی محیطی بوده که همدیگر را میدیدن و اطلاع اونا شهیدن ماشاءالله در اطلاعشون بر فقه عامه خیلی خیلی جلوان. لذا صاحب حدائق من نمیدونم از کجا فهمید، اما اینجا ببینید مصنف و فاضل که اینا صفحه 211 جلد 16 جواهر این بزرگوار میگن نفیه بین المسلمین، یعنی بابا اگه یوم شکم شبهی درشه این مال خصوص عنوان روز شک. شک یعنی چی؟ یعنی من احتیاطاً لشهر مبارک روزه میگیرم. اینا بعضی سنی ها میگن مجزی نیست، اما اگه من اصلا کار من سبقه احتیاط شهر مبارک نداشته باشه، سبقه کار من فقط صوم و شعبان باشه، خلاص من کار ندارم به ماه مبارک، احتیاط نمیخوام بکنم، من دارم صوم و شعبان، درست شد؟ اینجاست میگه اگه این کشفه بعدن روز 28م که تمام شد شب 29م ماه دیدن، ماه هم که 28 روز نمیشه که، درسته؟ در این صورت اتفاق مسلمین است بر این کسی که نیت چی کرده، نه احتمال رمضان، نیت شعبان کرده. ببینید نفیه بین المسلمین بل الاجماع به قسمه علیه بل المحکی منهما مستفیزن حد الاستفاضه ان لم یکن متواترن کن نصوص، یعنی اینقدر این مطلب قویه که کسی که به نیت شعبان ندبن گرفته روزش علاوه بر این که صحیحه چیه؟ مجزی هم این انکشفه هست. حالا برگردیم به روایت ابن خلاد، حضرت فرمودن لا افطار نکن، یعنی چی؟ یعنی روزه ای تو الان مندوبه و صحیحه و این اجماع قوی پشتشه که اگر روزه شعبان مندوب صحیح بود این انکشف بعدن که ماه مبارکه، این اجماع میگه چیه؟ مجزی نمیاد.
ظاهر این که خوندید نیت شعبان بود، ولی توی روایت ابن خلاد ظاهرن به جهت یامون وفقه بوده، یعنی نیت اینطوری نبوده که احراز کنیم نیت شعبان بود.
خب صحبت سریم یکی از شبای درف میذاره خوبه همین،
یعنی یه نکته دیگه این اضافه بشه که بله حتی اگه اون وفقه هم باشه، یعنی یه مقدمه
اصلا اون وفقه ها میرزا هم همین فرمودن، اونا همه ناظر به این نیست که خصوص این فرمایش ایشون. ببینید الان شما در این که ما از صحت شروع کنید بینیم جلو، او هر کاری کرده بود فعلا امام فرمودن که صحبت صحیحه یا نه، این قطعا از ذیل حدیث استفاده میشه یا نمیشه،
ولی ملازمه با اجزا نداره، صحیح هست ولی با اجزا
محرمتون ملازمه نداره. خب ما میخوام بگیم قطعا ملازمه داره، چرا؟ چون صوم مستحبی که بنی در ماه شعبان و ثلاثین شعبان صحیحاً منعقد بشه اجماع است که صوم ندبی ثلاثین شعبان اگر این کشف مجزی است.
شعبان باشه دیگه، اینجا که اول کلام این که نیت شعبان نداشت دیگه،
پس چطور صحیحه؟ اگر نبود که پس باطله. الان من دوباره شما کسی که یوم شک را به نیت ماه مبارک بگیره چی میگید؟ صحیحه باطله؟ باطله. اگر تردید بندازه بگه امکان این اختلافاتی که هست ادعای صاحب میگن باطله، درست شد؟ پس چطور امام فرمودن صومت درسته؟ تردید بندازه یوم شک رو خراب کرده باشه، برداشته او از وفق الله نزد امام اشتباه باشه، پس دیگه امام تصحیح نمی کنه صوم او را که باطله میگن یه توهمی کردی، بیا بخور، بیا بخور.
از باب استظهار نمیخوام عرض کنم، چون دارید قطعی میفرمایید کار سخت میشه، این یعنی احتمال نداره امام به جهت احترامی که بالاخره این روزه است، این روز ثلاثین شعبانه ولو به نظر عمومیان نمیدونی، امام برای احترامش گفته که نه.
چطور در اون رو باید احترام نبود که مائده آمد امام باقر سلام الله علیه فرمودن که بیا بخور؟ احترام احترام است دیگه.
اونم به خاطر یم و شک گرفته بود.
میدونم عبارت این بود. خودن الغدا اذا کان مثل هذا اليوم ولم تجئكم في بينته رؤيته فلا تصوموا. قبلش گفت اتينا ابا جعفر عليه السلام في يوم شك فيه من رمضان فاذا مائدته موضوعه وهو ياكل ونحن نريد ان نساله فقال ادن الغدا اذا كان مثل هذا اليوم ولم تجئكم فيه بينه رؤيته فلا تصوموا.
اون سوال اینجا تکرار میشه، چرا اینجا حضرت نگفت لا؟ اینا مقام فرق داره دیگه، یه مقام مخصوصا با اون مقامی که شما میفرمودید که مقام امام این بوده که مدیریتی کنه.
بله الغدا، خب یعنی قبل از زوال اگر باشه بطلانش فرقی میکنه؟ بطلان که فرقی نمیکنه که. اگه ادن الغدا یعنی چون روزه یوم الشکنی فلا تسومو، فلا تسومو یعنی ینعقد باطلن، لا تسومو، لا تسومو ینعقد باطلن، بخور روزه نیستی که. اگه باطله که قبل از زوال و بعد از زوال فرقی نمیکنه.
چرا حضرت گفتن بخور؟ اونجا بچه چون فرمونید چرا حضرت نگفتن بخور، اونجا چرا حضرت گفتن بخور؟ برای اینکه یموشک رو به نیت چیزیه گرفته. بچه این چیه؟
نه خودش هم مفادش دوتا نیست که. ما اگر بگیم به معنای چیه، عین همین نهی داره جای دیگه، اگر هوا صاف بود اسبه مفترن، امر است، لا تسمهو نهیه، دوتا روایت است. مرحوم میرزا میارن همینا رو در غنائم که گفتم دوست سفر رو نگاه کنید، جالبه، روایت ابن خلادم میارن. این نه برای چیه؟ چرا میگن لا تسمهو؟ اینجا هم حضرت میفهم فلا تسمهو
یعنی حیثیه. شما خود حضرت عالی احتمالات رو زیاد میفهمونده دیگه، یعنی مقامی که ائمه دارن مدیریت میکنن. به نظرم همینجا بود که اون مثال پنیر و اینا رو فرمودید که بیاید اون پنیرها بگیرید.
بله.
الان اون مقام ها
خب اون احتمالی که من عرض میکنم اینجام قطعا این کسی که محضر امام باقر سلام الله روزه گرفته از این میگن روزه باطله.
بله.
میگن این مستحبیه که من به تو میگم الان رجحان در اینه که افطار کن.
الان بحث اون سر اجزایش
هست، صحبت سر صحت صوم. ببینید من
که بخوام
جوش خورده با اجماع، من همین رو دارم عرض میکنم. شما روزه شعبان صحیح بگیرید، اجماع است که مجزیست. چه کارش میخواد بکنینا؟ شما بفرمایید. نمیخواد چه کارش اجماع رو اجازه خراب کنه.
آقا گفتن من
بفرمایید. نیت شعبان وقتی نداره چجوری میگیم روزه شعبان گرفتی؟
اگر نگرفته که پس باید امام بگن روزت باطله. دوباره شما برمیگردید به اون قدم اول. فرض گرفتیم روزش صحیحاً منعقده. و فرض گرفتیم مال ما اگر شعبان نکرده بود که امام میگفتن باطل بود. از
وظیفه واقعی هر چی هست به این نیت به گرفته، وظیفه واقعی هم هست،
وظیفه واقعی اینه که حتی ثابت بشه علیه القضا. این بود دیگه. الان نیت ماه مبارک بکنه لا یقع فی احدهما، در اوربان بود
معلوم با فتوا که اون روایتی که نمیذارید کنید که
نه.
شما دیگه فتوای الان این احتمالی که شما دیگه باید مطرح رو مخاطب
کنید. نهینا ان نسوم انه من شعبان، اون روایته که اون فتوا نیست که چندین. و نهینا ان نسوم الا انه من شهر رمضان.
حالا به وظیفه نهینا کدومشه؟ حالا نه خصوص رمضان نه شعبان، با اون چی که هست در حق من هست به این نیت روزه بگیره. الان روایتی داریم برای نفی
این؟ نه این که روایت متعلق که درسته. خب
شاید درستیش از همین باب ابن خلاد هم گفته میگیریم الان اون چی که در حقمون هست، بعد صحیح هست ولی ملازمه وایسا
خب.
نداره.
همون روایت و همون کسی که میگه وظیفه واقعی رو عمل کردی، یک جاش نمیگه اعاده کن. همین این شما وظیفه واقعی گرفتی وفق الله، درسته؟
احتمالی که ذکر میکنه اصلا با صدر روایت میگه روز آخر شعبان اومدن که اصلا سازگاری نداره. بنابراین که وظیفه واقعی هم چی باشه نبوده روزه، روزه بنابراین که شعبان
صدر روایت مگه نمیگه من اون روز آخر شعبان بود؟
به خاطر اینکه روایت به او رسیده بود که اگر یوم الشک را بگیری یوم وفق الله یا وفقت الله، به این خاطر روزه گرفته بود، درسته؟ و امامم علیه السلام گفتن لا، یعنی روزه درسته. این عرض منه. حالا
استظهارش که خوبه، ولی یعنی احتمال تفرق خلافش یعنی خیلی
بعید
نهایتش کسی
بسید. خب اگر خوب باشه برای مقصدی که من الان شروع کردم کافیه. مقصد من این بود که لای اول را به وسیله لای دوم یک جهتیش کنیم، نه دو جهتی. یعنی بود که فلا یعنی لا وفق له، یا لا یعنی لاستحبابه. لای دوم میگه که لا وفق، لا منظور امام علیه السلام به وفقه نمیخوره. چرا؟ چون اگه به وفقه بخوره که باید روزه صحیح نباشه، تا چی بشه؟ تا صحیح بشه. بنابراین وقتی حضرت تصحیح میکنن روزه او را، به لا وفقه نمیشه بخوره. چون اگر واقعا روزش صحیح بود، چیه؟ اجماع بر اینه که روزه شعبان صحیح واقعی دیگه اجزا نداره، معذرت میخوام دیگه قضا نداره، درست مجزیست اجماع. این عرض منه. پس برای اینکه ما یه احتمال را دفع بکنیم، احتمال از اون حدیث را برای این اندازه خوبه. خب عرض کنم که
چه احتمالی
فهمی
از اون فرمان؟
چرا؟
وقت لا معنیشی میشه؟
بله
لا به اجرا میکنه
درست. یعنی این شبهه ما معلول اگر خارج بود، یعنی علت خارجی باعث شک یا مشکل من شده. اینجا اگر من به حسب این که این روز ماه رمضانه استحبابم روزه بگیرم، این مجزی هست. اما اگر یقین دارم که روزه ماه شعبانه، اینجا اگر به نیت ماه شعبان روزه بگیرم، این مستحب هست، اما مجزی از ماه رمضان نیست.
این که اجماع هست که مجزی
نه، صرف نظر از اجماع به حسب روایت دارم عرض بکنم.
ها بسته به روایت این خلا
خود این روایت برم.
یعنی الان که حضرت فرمودن افطار نکن،
یعنی مستحبی تو افطار نکن، ثوابشو بردی، چرا تو روز مستحبی تو افطار کنی؟
اتفاق همین
اما این که مجزی از ماه رمضان باشه، چرا؟ چون ما الان یقین داریم ماه شعبانه. چون شک، من شک ندارم یا مشک باشه امروز، من یقین دارم که ماه شعبانه امروز.
نه دیگه،
وقتی که یقین دارم، صرف نظر اجباره بذاریم کنار، من که یقین دارم که امروز ماه شعبانه، اگر به نیت ماه شعبان روزه بگیرم مستحب هست، اما مجزی نیست. اما اگر یا مشک باشه، هم مستحب هم مجزیه.
فرمایششون این میشه که روز اول واقعی ماه رمضان که من فکر میکردم شعبانه، روزه گرفتم، روزه صحیح گرفتم، روز اول ماه رمضان هم هست، در این ماه رمضان اتفاق میشه. اینم خلاف اعتقاد.
بله ببینید، میرزا در غنائم جواب فرمایش ما را اینجوری میدن. در غنائم ما فرمودن که و تحقیق ان یقال المراد به یوم الشک یوم من شأنه الشک،
یعنی
به عنوان القاعده الکلیه،
یعنی
کما هو الغالب في التسميات، ولما كان الشهر دائما مرددا بین امرين 30 يوما و 29، هر ماهی باشه شما سیومش شاید ببینید. پس یوم شک است، شک شعنی.
من رو ندیدم هیچ علت و شبهه‌ای هم.
خب حالا میگن عدم الوجدان. الان میگم ببینید، عدم الوجدان یدل على عدم الوجود، عدم الوجدان میگید من ندیدم.
من که بحث اثبات رو در حقش شنا بود خیلی سنجه.
پس چطور میگید قطع داریم که شعبان است؟
هوا صاف بود فرضاً.
خب من قاطعم وقت شعبانه چون من ندیدم.
به
حسب استصحاب قطع میاره؟
نه، اون استصحاب که پشتوانه منه، هیچ شبهه‌ای هم در خارج برای من ایجاد نشد که امکان داره ماه رمضان باشه امروز.
یعنی امکانش که داره، چرا نداشته باشه؟ چون ما ده ها ماه شعبان دیدیم 29 بود، رفتم نگاه کردم ندیدم. ببینید الان
به حسب ماه رمضان شعبان روزه گرفتم.
من
شک ایجاد شد برای من، یعنی شبهه‌ای در خارج بود، اون شبهه باعث شد که من ندونم که امروز ماه شعبان یه ماه رمضانه. اینجا امکان گفت به غلط، یعنی اگر این تطابق با ماه رمضان حاصل شد، این هم روزش مستحبه هم اجزای از ماه رمضان هست.
ببینید من 10 جور شاید شما تشیم 10 جور شبهه رو عرض کنم. یکیش این بود، شما امشب نگاه میکنید میبینید که هیچ چی نیست، فردا شب به هلال نگاه میکنید تطوق داره، نسبت به شب قبل شک میفتید یا نه؟ شک کش بخواه
حالتون از شک عبور کردیم، از روزش هم عبور کردیم، روزش هم گرفت نموشد. من که نمیتونم الان که بطم این تطوق حاصل شده بگم پس اون روز روز خوب. ماه رمضان بود.
حالا یه مثال دیگه میزنم، مثال 11 همی که حالا بعدن 11 تا بود 12 هم آمده. ببینید شما ماه شعبان نگاه کردید هیچی نبود، ولی روز اول شعبان که گذشت شب دوم ماه شعبان، نه در شعبان 30 رجب هیچ چیز ندیدید. 30 رجب که تمام شد که حالا میخواد بگید شب اول ماه شعبان است، دیدید تطوق دارد، بعد میگه تطوق داشته باشه بی خود، امشب شب اول ماه تطوق داره داشته باشه، درست شد؟ میگید ولی خود تطوق شبهه را آورد که شاید اونی که گفتید شب اول شعبانه دوم باشه، درست شد؟ حالا میاید تا 30 شب 30 شعبان هوا صافه، نگاه میکنید هیچی نمیبینید. الان شما شک دارید اینجا در این که ماه باشه یا نباشه؟ روش شعبانی که از اول آمدید الان شب 30 هوا هم صافه، هیچ شکی ندارید. اما از این که اول ماه شعبان یه تطبقی را دیدید، احتمال میدید الان شعبان 30 تمام شد، چون اگر اون تطبق کاشف بود از این که یه روز ماه مبارک شعبان 30 تمام شده، نه این که روز 30 باشه، شک میکنید با این که هوا صافه نمیبینید. تطوق ماه قبل برای شما در 30 که هوا صافه هیچی هم نمیبینید ایجاد چی میکنه؟ شک میکنه. این مورد 12 برای 11 که حالا امروز به ذهن آمد.
جنبندی از اون لای ابن خلاد بفهمیدیم چی شد آخرش؟
لای اول؟ بله. لای اول ببینید در سایر مواردی هم که هست، شما اگر مبادی اینکه چرا یوم الشک نهی درش آمد، چرا لا تصوموا، چرا کذب به ابو القاسم صلوات الله و سلام علیه، اگر مبادی اون نهی ها را تونستید روش تحلیل کنید به یک اجتماع فکری برسید با هم دیگه توافق کنه از هان ما، وجه اینا معلوم میشه. یعنی اینا هم خودش یه جور درجه ای داره از چی؟ از این که وقتی هوا صافه نرید دنبالش، اون مبادی اگر درست باشه کمک میکنه در این که چرا این لا میاد. خب وقتی چنین در چنین فضای لا میاد، اون وقت دور نیست که شما بگید چیه؟ اینجا لا یعنی لا تأکد الاستحباب. اصل استحباب اعراض نکردن همه اصحابون الامامیه، همه فتوا دادن. این لایی که حضرت فرمودن لا تأکد الاستحباب، ملاحظه کردید؟
این حیث استصحاب که برای احراز بود، اون دیگه لا.
بله.
اصل استصحاب هست.
اصل استصحاب هست و حالا استحباب. بله. اصلش که هست، اصحابم فتوا دادن، اما اون تأکدش که عبارت مفیدم الان ولو وقت رفت من میخوام اشاره کنم که ببینید. مبسوط را فردا انشاءالله میخونم. آقا فرمودن عبارت مقنع مفید خیلی جالبه. مرحوم مفید در یه عبارت بین هم ندبیت صوم شعبان جمع کردن، هم بین ندبیت خصوص عنوان یوم الشک در مقنعه صفحه 298 فرمودن فضل صیام یوم الشک و الاحتیاط لصیام یوم شهر رمضان. این ول احتیاط همینه چرا گفتن؟ صرفا اینجوری ناظرن به فقهای عامه. فقهای عامه میگن اگر برای احتیاط ماه مبارک روزه بگیری، روزت یا مکروهه یا ممنوعه یا حرام. خیلی جالبه دام طبق روایات خودشون. مرحوم مفتی ناظر به اونا میگن نه ما شیعه اینجور نیستیم، ما نمیگیم اگر احتیاطا لرمضان روزه گرفتی یوم شکر اون و حرام کار حرام انجام دادی، ما میگیم احتیاط خوبه صیام ول احتیاط. تا اینجا که ببینید میگن وفق، من عبارت نخوندم، میگن اگر از ماه مبارک بود فقد وفق لاصابه الحق عینا و اجزا عنه الصيام اما به این لم یظهر معلوم نشد که ماه مبارک باشه. خیلی قشنگ دو جهت رو بیان کردن. این لم یظهر له ذلک کان له دو جهت فضل، فضل و صیام یوم من شعبان، چون ثابت نشد ماه مبارک باشه، پس او روزی از شعبان را روزه گرفت. و حصل له ثواب الاهتمام به دینه و الاحتیاط، اگه 28 شعبان میگرفت فقط ثواب شعبان داشت، اما حالا که 30 میگیره دو تا حیث داره، هم سیوم شعبانه هم یوم شک، یعنی معنون است به عنوان احتیاط لدینه، احتیاط این که لا افتر چرا شهر مبارک را. ملاحظه کنید این عبارت مقنعه که جالب، حالا از مبسوط و خلاف و تفاوت اینا رو انشالله زنده بودیم فردا.
برای مقام استعاب باشه، یعنی هوا یه وقت فهمید میخوان به جهت اینکه این شریعت استمرار داشته باشه، ولی مثلا بخوان اگر توی یک مرحله بالاتری بگن همین لاش هم نگن، مثلا بگن یعنی وقت غلط برای جایی گفت احتیاط باشه دیگه، الان امام گفتن نه دیگه لاش اگر لاش رو احتیاط
بله. نکن. اون الان شما گفتی یاد اومد، یه احتمال خیلی خوبی تو رو باید هست در این که امام در اون سالی که اینا فرمودن علم امامت امام در خصوص مورد هم دخالت داشته باشه، که احتمال خوبیه، و لذا برای سایر موارد ارجاع به خود اون میدن. این روی آدم برن
نه خلاف
بشه،
چون تو اون روز ماه رؤیت پذیرم بوده.
نه اون مال حدیث چی بود؟ بغداد بود. دو تا حدیث که زنش بود، اون مال حدیث بغداد بود، اون مال ابن خلاد.
کجا این؟ نه نه فرقی نیست. دو تا استحباب عرضی یا برای چیشون کار یکی فرمایی تأکد استحباب، تأکد استحباب ظاهرش اینه که طولی میشن،
تأکد استحباب
استحباب
بله.
چرا دو تا استحباب عرضی تو ذهنتون نمیاد؟ دو تا عنوان عرضی همزمان استحباب داره، عنوان احتیاط، عنوان صیام شعبان.
بله دیگه تأکد استحباب برای اینکه معنوس از هانمونه من عرض میکنم، ولی اینا که شما دقت ها را من کامل قبول دارم، یعنی مواردی هست که ما که میگیم تأکد یا تأکد بازگشتش به یک استحباب تابعیه، اینا را قبلا عرض کردم. انواع استحباب تابعی دقیقا یعنی همین، یعنی گاهیست که شما چند تا عنوان عرضی دارید وقتی با هم جمع میشن خروجش استحباب ضعیفه، اما وقتی این دوتا در جای دیگه با هم جمع میشن خروجش میشه استحباب متأکد. متأکد نه یعنی یک استحباب است، یعنی چه بسا دو تا عنوان استحباب مثل اجتماع امر و نهی و کرام، اینم دو تا استحباب جمع شده
ظاهر باعث مفیدم میگم اینه.
بله بله. و خروجش میشه مؤکد،
یعنی پس
خیلی نافایده داره.
پس معنی یعنی تأکد استحباب،
یعنی به فرمایش میرزا خمینی ما یه جا داره میبینیم 10 تا استحباب بالفعل جمع، که هر کدوم من برای خودش احکام خودش داره. فقط میخواد شما این عینه که اجتماع امر و نهی مبناش رو حاکم کنید و قشنگ میبینید هر سوالی از شما بکنن سریع تو فروعات جواب میدید. چرا؟ چون شما این 10 تا عنوان استحباب را آثارش و احکامش را تو فقه بلده دیگه، تا بگن فلان فرد جواب میدید. مثل این که برای نماز اعاده عرض کردم، بگم من جماعت بستم مجازم عمدن قطع کنم برم یا نه؟ مستحبه که نماز مستحب میشه قطع کنم. شما اگه احکام جاری میگید نه 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 این نماز ظهر فریضه است، حکم فریضه اینه که نمیتونید قطع کنید، بگه دارم مستحب میخونم، نزد شما مشکل نداره، چون الان دو تا عنوان است در عرض هم بالفعل فریضه حکم خودش داره، عدم جواز خط استحباب هم حکم خودش داره که این سرایت لو نمیکنه.
نه چون این دیگه بره دیگه رفته دارم عرض میکنم، مقصود من این بود که چون که ما اجزا رو که قبول داریم و یعنی در جایی که لیس شک و شبه هم باشه بازم اجزا رو قبول داریم، امام که لا رو فرمودن که انا میخواستن فضای عمومی به حالت وسواس و اینا نیفتن، هی مثلا برن به سمتش، و الا منافاتی نداره که همین وفق له در یک جایی که امام ترسشو نداشتن واسه اون به تعبیر شما اون بالا بالا اینو بگن، یعنی حتی اونجا لا رو نف نکنن امام، این مقصودم بود.
یعنی بگن که اگر 28م دیدی ولو تو روزه گرفتی باید اعاده کنی.
نه 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 نه
بگن باز احتیاط داره، بگن باز این حد
احتیاطش خوبه، این لیسه ولا اما لا شک ولا شبهه فلا اون موفقا نمیاد،
یعنی اجزا نیست.
نه
نه میخوام بگم بلکه اجزا که هست، میگم ما که میدونیم به اینا اینو گفتن اجزا، ولی دیگه اون میخواد اون وفقه داشت یه حلی میداد به سمت اینکه برید احتیاط کنید دیگه،
میگم اون وفقه ای که امام صادق فرموده بودن به جهت این بوده که مردم برن به اصل سمت احتیاط، ولی منتها یه مرحله احتیاط خودش مراتب داره، یه مرحله از عموم احتیاط کنن خوبه، الان مرحله ای که تو ابن خلاط اینه که نه عموم احتیاط نکنن، اما خب چون به جهت این میشه که تو جامعه میفته باز حالت وسواسی میشه، اما غیر از اونا ممکنه که امام توی یک فضای دیگه بگه نه همون وفقه، نه حتی در جای لا شک و لا شبهه هم هست.
اون حرف دیگری، یعنی امام علیه السلام در یک مجال دیگری میتونن حتی شبیه این کار را باز
بگن که وجودش هست. بله
من برعکس اول
بله
امام الان مثلا امام جوان بشینیم امام بگی بیاد جلو بخور، ما دیگه نمیگیم من روزم و اینا، میگیم امام آگاه دیگه میشیم میخوریم تو این فضا، اصلا از اولش میگه بیا بشین بخور، بعد آخرش میگه نه افطارو نکنه الان، اینا چجوری جمع کنیم؟
ببینید رفتار معصومین علیهم السلام خودشون به شیعه یاد میدادن که ما دائما طبق اون علم باطنی که مطلعان رفتار نمیکنیم، یاد میدادن. مثلا گفتن چی؟ یعنی چی؟ مثلا روایت زیاد داره، یعنی طوری با شیعه رفتار میکردن که معاشرت شیعه با معصومین طبق اعتقاد به علم اونها به کل شیعه نباشه اصلا.
حالا ما چجوری رفتار کنیم وقتی امام باشه؟ ما اونجوری باید رفتار کنیم یا طبق علم امام باید رفتار کنیم امروز؟
افراد فرق میکنن، مثل اون چی بود؟ گفتم من مثل ذره.
بله من اما
سوال کرد، بله سوال کرد از فرمودن که یعنی اخذ شعر اون که اینجوری گفته لقال امام، گفتن که من مثل ذره حتی آهن اینجوری میشه، یعنی حال خود شخص اگر حالی است که الان داره مراعات مقامات بالاتر میکنه بلدن با او چطور رفتار کنه، اما به بدن شیعه اصلا برعکسش، یعنی هی کاری میکردن که
ناظر به حال مخاطب،
آره اصلا نه بنا داشتن ولی که ذهن عموم شیعه هی سوق پیدا نکنه که وقتی محضر حضرتن اونا تو ذهنشون بیاد، کار شبیه ملاقات هایی که الان تشرفاتی که هست تو 100 تا 90 تاش میگم وقتی مشرف بودیم نمیفهمیدیم، یعنی یه تصرفی از نور حضرت میشه تا آخر که اصلا ذهنش نبره سراغ این که شاید من الان محضر حجت ها، بعدی که گذشت اون وقت دیگه حالا گریه و زاری و از این که
چهاره خیلی دیر شده.
مقام میزبان بودن حضرت و میهمان بودن اون شخص راوی توی تفسیر لای دوم تاثیر نداره؟ دوستی که اول به ذهن محمد که لای دوم حضرت اول خوب برشون بیان کردن، بعد طرف بگه آقا حالا که مثلا اون به اون شکل احتیاط نداره اونو من الان افتار کنم، بعد میگه نه تو که حالا اصرار داری انقدر دیگه نمیخواد مراعات منو بکنی که
بله این احتمالات تو ذهن منم بود، فقط چیزی که ضعیف میکنه این را فهم ابن خلاد است از فرمایش امام. چرا؟ چون وقتی حضرت فرمودن گفت افتر الانف گفتن لا، گفت و کذالک جمیع النوافل سایر النوافل، یعنی او ذهن سراغ میهمونی اینا نرفت، سراغ فقط حیثیت زوال و قبل زوال و بعد زوال فهم او، میگیم چه بسا طوری بود که به امامم رد نکردم بعدش، این فهم او این احتمالات ها با اینکه احتمالات شبیه این بازم خیلیه، ولی این فهم او یه خورده دور میبره بقیه.